أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم یکی از سوال هایی که پرسیده می شود معمولا در جلسات اولیا این است که با طرح مشکل در تعاملات با فرزند دنبال راهکاری می گردیم که اون راهکار کمک کنه هر مشکلی که با فرزندمون داریم حل بشه. خب گاهی اوقات والدین توقع دارند که در واقع خیلی راحت اینا حل بشه، در حالی که بعضیش اینجوری نیست. ولی یکی از داروهای حل اکثر مشکلات با نوجوانان، تکرار کنم، یکی از داروهای حل مشکل با اکثر نوجوانان درک نوجوانی است. آقا ما فقط باید بقیه رو درک کنیم؟ نه، دیگران هم اگه بخوان ارتباطاتشون رو با ما تنظیم کنن باید ما رو درک کنن. اما فعلا ما در نه دنبال پیدا کردن مقصریم و نه میخواهیم کار رو رها کنیم. اگر این فرض رو داشته باشید، من امیدوارم با عناوینی که در این جلسه با هم مرور میکنیم و شما یادداشت میفرمایید و تکرار اون عناوین در ذهن، یعنی من خودم که نوجوان دارم گاهی اوقات با نوجوانم برخوردم برخورد کسی است که ها فهمیدم تو این ویژگی رو داری، و الا نمیتوانم نه خودم را کنترل کنم نه او را مدیریت کنم. پس با این رویکرد میخواهیم یک داروی پیدا کنیم، یه نسخه‌ای بگیریم که به اکثر ارتباطات ما با نوجوانانمون کمک کنه. اگر این چیز خوبیه یه صلوات تقدیم به امیرالمومنین بکنیم. اللهم صل علی محمد. این قسمت اولو که من با سرعت میرم شما با سرعت بیاین، بعد اون قسمتی که واژه ها رو می نویسیم که شما با همسر گرامی هم طرح میکنید روش تأملا میفرمایید، وقت اون موقع رو دیگه منم یواش میگم شما هم یواش می نویسید. یه زمانی صحبت از نوجوانی و جوانی اینقدر جدی نبود. یه آقایی آمد در بین تخصص های روانشناختی روی نوجوانی کار کرد. و چنین تحلیلی ارائه داد که نوجوانی دوره است که توش جنبه‌های افراطی و اغراق‌آمیز دیده می‌شود. وقتی کسی رو دوست داره از این ور پشت بامه. وقتی از کسی بدش میاد از اون ور پشت بام. یه جوری از عمه تعریف میکنه انگار دیگه مادر هیچ خیری به این بچه نرسونده، مادر را کلافه میکنه. یه جوری از شوهر خاله تعریف میکنه که شما میگید بابا مثل که ما هم جای کاری بودیم، ما هم یه زحمتی کشیدیم. و از مشخصات این دوره همین طوفان و فشار هیجانیه که داره. بعد از یه زمانی که اینا رو تعریف کردن اینا تعدادشون هم انگار زیاد شد، یعنی قبلا انگار نشمرده بودن حواسشون نبود، بعد دیدن نمیست که خیلی زیاد شدن، هی به اینا توجه کردن، دیدن مشکلات بیشتر شد. اولین مجموعه مشکلات در دوره نوجوانی که شناسایی کردن اینا بود که الان داریم میگیم. یعنی بچه های ما در دوره نوجوانی تقریبا همشون بخشی از مشکلاتو دارن. پس آقا غیر طبیعی نیست. من بهش میگفتم برو بچه های مردم رو نگاه کن ببین چجوری هم. ما نوجوان بودیم اصلا کجامون این شکلی بود؟ نه بزرگوار، هم نوجوان خودتون فراموش شده، هم از بچه های نوجوان دیگه خبر ندارید. خدا خیر بده به پدرهایی که یادداشت میکنن، هم آدم به موقع بیاد، هم یادداشت کنه، هم پروتکل های بهداشتی رو رعایت کنه دیگه. این چی هست؟ بحران هویت. سه، تحول ارزش ها. آقا ما گذاشته بودیم یه مدرسه خوب ارزش های بالا و والا را بهش یاد بدهم، این چه رفت؟ حالا اومده همه چیز برایش قرقاتی شده. صبر کنیم، نصف همکلاسی هاش هم همینطوری هم. نه از مدرسه خوب باید درش آورد، نه باید ناامید شد. مشکلات تحصیلی اما معاونای آموزشی مدارس که میپرسیم افت و خیزهایی که بچه‌ها پیدا میکنن، ششم به هفتم یه مدل، یه عده دیگه هفتم به هشتم میریزن. روابط با والدین. نه آقا حتما اینایی که یه خورده علوم تربیتی خوندن یا مادرشون معلم بودن یا پدرشون معلم بودن یا استاد بودن اینا همه تنظیمن، نه اینجوری نیست. البته بستگی به میزان وقت گذاری، دقت والدین، تدبیر والدین داره. مشکلات مالی و شغلی. آقا بچه ما اصلا نمیدونه میخواد چیکار کنه. خب بحث این نیست که میداند چه شغلی خواهد داشت. مشکلات مالی، درگیری های ذهنی که نسبت مسائل مالی پیدا میکنه. مشکل اوقات فراغت، مشکلی که الان داریم از کی شروع شده و تا کی ادامه پیدا خواهد کردم نمیدونیم. مشکلات ارتباطی با جنس مخالف. در نهایت خوشبینی باید گفت یک احساس کشش نسبت به یکی از فامیل از جنس مخالف. میداند که اینو دوست داره، گاهی اوقات هم میترسه بگه، گاهی اوقات هم اگه گفته واکنش بدی دیده، ولی یه کشش درونی بین خودش و او احساس میکنه. در اوج خوشبینیش، البته گاهی اوقات بدبینیش هم هست، انشالله از بچه های ما دوره فعلا، ولی اگه واقعا جایی سوال بود باید دادم بهش ببردید. مشکلات ناشی از بیماری های روانی. آقا یعنی چی؟ یعنی بچه ما مثلا مشکل روحی روانی پیدا میکنه؟ ببینید چند تا چیزه که نظام و سیستم مغز را آشفته میکنه. بعد که این میخواد آرام بشه گاهی اوقات این پازلا سر جای خودش قرار نمیگیره. مثل چی؟ دوران بلوغ. مثل چی؟ ازدواج. مثل چی؟ بحران شغلی. یعنی یهوی ورشکستگی پدر خانواده دیگه اینو سرپا نمیکنه. گاهی اوقات یک بلوغ سخت و تلخ همراه با احساس بد نسبت به اعضای بدن، احساس بد نسبت به روابط با والدین، احساس بد نسبت به افت تحصیلی، اینا همش با همدیگه جمع میشه، میشه بلوغ دختر یا پسر نوجوان من. بعد دیگه این اون دختر قبلی من نیست، پسر قبلی من نیست. جمله مهمه. شما که عکس میگیرین خوب میفته آقا تو عکس؟ نه تنها خودش یه مسئله است، آغاز مسائل دیگه هم هست. واقعا مدیران و معلمان متوسطی یک رو باید دعا کنید به خدا کمکشون کنید. بعد فقط بچه من که نیست که، 40 تا دیگه هم همینجوری، اینی که میاد لگر میزنه به این در، اون که میاد لگر میزنه به اون دیوار، این با خاطره دیشب اومده، این با آرزوی فردا میاد. نشانه آغاز دگرگونی هاست بلوغ. خب ما این دگرگونی ها رو میخوایم اسم بذاریم. اینجا اون تیکه ای که میخوایم خواهش کنیم همه بنویسن، همه یادداشت بردارن، برای شادی روح گذشتگان و اونهایی که از این جلسه یادداشت خوب با خودشون میبرن صلوات میفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. این دوره با نامهای مختلفی نامیده میشه. من این نامها رو میخوام با شما به اشتراک بگذارم و همونطور که در مقدمه گفتم هر بخشی از رفتار پسر نوجوان من چه بسا بشود با یکی از این نامها تعریف بشه. ای به این معنا نیست که هرچه هست از خود او میجوشه، نه، حتما برخورد من، برخورد مادرش، برخورد عمش، برخورد خالش مؤثره، ولی بخشی از اینها لااقل جوشش درونی اوست. این فهرست رو با هم میشماریم، من بعضیاش خود توضیح میدم، ولی اگر یکی از عناوین بود که فکر کردید لازمه بیشتر راجبش صحبت بکنیم بفرمایید، ما انجام وظیفه میکنیم. پس این عنوانها رو بنویسیم. دوران سر به مهر زندگی. یعنی چی؟ یعنی اتفاقاتی که داره تو این کیس میفته به رؤیت من نمیاد، من هی دارم صفحه کامپیوتر نگاه میکنم. دوران احساس یافتن توان تصمیم گیری. چون فراموشتون میشه میخواستم خواهش کنم شما هم یادداشت کنید، چون با تأخیر تشریف آوردین بقیه مشغولن، ببخش. احساس یافتن توان تصمیم گیری. وقت اینجا یه برخورد بد چیه از سمت پدر یا مادر؟ بله؟ حالا کی از شما نظر خواست؟ حالا بذار یه خود قدت بلندتر شه بعد حرف بزن. او احساس توانمندی میکنه، درستم هست، منم موظف بودم این احساس رو برای اون مسیرش رو فراهم کنم، خراب میکنم. سه، دوران پیگیری برای تحقق خواسته های خود. میخوان چی شده تا دیروز این هرچی میخواست دوبار میگو ول میکرد دیگه، حالا از شکلهای مختلف با من صحبت میکنه، تو مهمونی نشسته با باجناق ما که حالا خیلی هم من میونم باش خوب نی، نشسته دوباره در راجبه این حرف میزنه. من سه بار برش توضیح دادم. حالا این عینک رو بزنیم، حالا من میخوام نوجوانم رو اینجوری ببینم، من احساس آرامشم بیشتر نمیشه؟ تسلطم برای مدیریت او بیشتر نمیشه؟ معلم راهنمایی که با این نگاه به فرزند من نگاه بکنه روابطش با نوجوان بهتر نمیشه؟ من چرا سرکوبش میکنم؟ دوران انتقال. دوران نجات از کودکی. عجب گرفتاری شده ها. حالا که خودش میخواد بزرگ شه، حالا تو بچه هنوز میاد راجع به اهداف بلند صحبت میکنه. من بهش میگم خیال پردازی. تا دیروز میگفتم خلاقیت داشته باش، از امروز میگم خیال پردازی. تا دیروز مادرش بهش میگفت ببین به این شکل نگاه کن، ببین این شکل تو را به چه سمت و سوی فکرت رو میبره. الان که این فکرش رو داره بیان میکنه میگیم خیال پرداز. دوران دگرگونی های سریع و غافل گیر کننده همه آرزوهاش یه حوزی رو میشه، یهو به رنگ فلان جناح در میاد، خصوصا اگه نوجوانی با ایام انتخابات خاصی هم همراه باشه. میخواد بره عکس پخش کنه، اینجوری کنه اونجوری کنه، دفاع میکنه، حرف میزنه. دوران طوفانی حیات، دوران ابهام در شناخت خصایص. نمیدونه هنو خودش چیه، عاطفیه، هیجانیه، منطقیه، نمیدونه الان دوست داره شما واقعا در آغوشش بگیرید یا دوست داره از شما فاصله بگیره. من گاهی تجربه کردم مثلا بچه ها میان به آدم میچسبند ولی در آغوش آدم نمیان، انگار نمیدونه البته چی کار کنه. حالا میخوام بگم دقیقا مستاقی اینا ها، میخوام ابهامه رو نشون بدم. نمیدونه الان چه ویژگی هایی دارد. وقت معلم میاد میگه بچه ها میخوان چیکاره بشیم، حالا نظر میدن. پدر میگن نه این کاره نشو، این کاره بشو، اینجوری نباش، اونجوری باش. بابا خودش هم نمیدونه. نه تنها خودش نمیدونه بلکه برای او دوران تمایلات متضاده. هم میخواد کلاس موسیقی فلان ترک بره، هم میخواد حوزه بره. هم دوست داره تو این مدرسه باشه، هم میگه اصلا من از این مدرسه خوشم نمیاد. هم تو مدرسه تو مسابقات قرآن شرکت میکنه، هم میاد میگه نمیخوام جز بچه مثبت های مدرسه باشه. دوران خواستن ها. اونایی که شماره زدن چند شماره شد؟ ببینید تو ماشین، تو پیاده روی، تو قدم زدن، تو خرید کردن، شما چی کار دارین اون چند تا سفارش میده؟ شما در جایگاه یک پدر قرار است بشنوید و نیکوترینش را برای او انتخاب کنید. یه خورده با حوصله تر بودین، برایش توضیح بدین. دهانش رو نباید بس. دوران خواستن هاست. اینو میخواد، اونم میخواد، اونم میخواد، اونم میخواد. یه سال تو همین مدرسه این مثال رو زدم، فکر کنم در جمع مادران بود، گفتم ما یه کاری رو ابداع کردیم، دیدیم چقدر خوب گرفت، تو هیچ کتاب تربیتی روانشناسی هم من ندیده بودم، ولی با بچه ها خوب یه خورده شاید بیشتر از برخی از پدران پیاده روی میکنیم، با همین دارم بر گشت میزنیم. یکی از بچه ها که تو سن نوجوانی قرار گرفته بود، راه افتادیم، اول حرکت گفتش که بابا جان این خیلی خوبه، قشنگه، اینو بخریم. من خود صبر کردم، بودم حالا بریم جلوتر، دیدم نه، مثل این که دوران خواستن هاست. گفتم خب بابا جان میشماریم ببینیم تا وقتی میرسیم سر چهار را چند تا چیزی که میخوای. هر چی رو میگفت میخوام من میشمردم. عملا رسیدیم سر چهار، چیزی هم نخریدیم، کسی هم گریه نکرد، کسی هم عصبانی نشد، دوتایی با هم دیگه خندیدیم رفتیم از اون. بعد از اون یاد گرفتیم حالا با هم دیگه میشمریم، میگیم درخواست 25 مثلا زهرا سادات خانم، درخواست 27 شما بود، شما دوتا درخواستت بیشتر بود. آقا دوران خواستنها هر کسی باید با یه روشی با یه تدبیری مدیریتش کنه. این یه مدله، زیاد خواهی، نمیفهمی، همینم که الان داری زیادته. بعضی پدرها بچه‌هاشو میگن، ماها نمیگن. دوران ترد و تمکین یه جوری رفتار میکنه دیگه، انگار از پدری ما سیر شده. گاهی اوقات یه جوری حرف گوش میده انگار از مادرش بر ما عاشق تره. دوران حمله و سرکوب، با خواهر کوچکترش چجوری برخورد میکنه؟ گاهی با خواهر بزرگترش هم همجوری برخورد میکنه، حمله میکنه، سرکوب میکنه، تندی میکنه. نوجوانه؟ بله. آقا یعنی هر کار خاص بکنه؟ نه، یعنی بعضی از این کارهایی که میکنه بقیهشو بگی. طبیعیه. طبیعی نه که من تجویز میکنم بی ادبی او را، نه، یعنی این آشفتگی درونی او و فکری او یه تراوشاتی داره، از جمله تراوشاتش این است که با خواهرش تندی میکنه. من اگر اینو بتونم هضم کنم میتونم مدیریت کنم. من هم میبرمش تو اون چارتی که معلوم باشه این عناوین چیه، کسانی که با تأخیر رسیدن میبینن بقیه دارن یادداشت میکنن بدونن چی رو داریم یادداشت میکنیم. ویژگی هایی که در بخشی از بچه های ما هست باید براش فکر کن. دوران نفی و انکار، پدر برمیگردن میگن بابا ما که هر چی میگیم تو میگی نه، هر پیشنهادی میدیم تو میگی نه، هر قصه ای تعریف میکنیم یه جور ردش میکنیم. من دارم برای خواهرت میگم اون گوش کنه. اینا جملاتی که ما به کار میبریم چون یادمون میره دوران نفی و انکار است. دوران به شگفت آمدن و به شگفت آوردن. سر یه چیزای معمولی انقدر ذوق میکنه، بعد من پدر اگه حواسم نباشه میگم بچه ما قدش داره قد ما میشه، پشت لبه چیز حبس شده و باید چی داره ذوق میکنه. میدونم همه برای اینکه فلان کارتونو ببینم، میگم بابا این خواهر 3 باید بوده، تو دیگه برای چی میدویی؟ میخواد شما را به شگفت بیاورد و خودش هم به شگفت میاد از اینکه در این کارتون مثلا دوچرخه سبز و دوچرخه قرمز زد جلو. دوران بروز احساسات گرم و آتشین. ما پدران باید یک حداقلی از ارتباط جسمی و لمسی را با بچه هم داشته باشیم، یه حداقلی، بیش از یه حدی نه. بالاخره آدم باید یه دستی به بازوش بکشه، یه مچی باهاش بندازه، گرما و سرمای بدنش رو حس کنه. گاهی اوقات باید توی شور بازی هایی که باهاشون داریم بالاخره یه تنهی بهش بزنیم، یه شوخی باش بکنیم. ببینید اتفاقی میفته اینه، من پدر تقریبا در سنی قرار گرفتم که احساس وزین بودن، آرام بودن در من حاصل شده. پسر من در سنی قرار گرفته که حالا میخواد با یه کسی بجوشه و این لذت رو ببره. پدر هیچ جایگزینی نداره. این اتفاق باید یه جوری بیفتد. چه جوریشو پدر باید خودش طراحی کنه با مختصات خونش. من الان بگم حیات، سه نفر میگن حیات نداری. بگم تو منزل با فلان وسیله، میگن اون وسیله تو خونه ما نمیشه. بگم اون مدل، بعضیا میگن همسر گرامی اجازه نمیده. مستاق نمیتونم تعیین کنم. بالاخره این مچی که ما با بچه‌مون میندازیم یه تبعاتی داره. گاهی اوقات ممکنه حتی بیاد در کنار شما وسط پذیرایی دراز بکشه، شما براش چیزی بخونید یا او برای شما یه چیزی بخونه. این احساسات گرم باید کجا خودش رو بروز بده؟ خب اگر با پدر نشد، مادرم حیا کرد که بابا آخه این خیلی داره من ابراز محبت میکنه، چی اتفاقی میفته؟ بچه من یه چیزی به نام عشق پیدا میکنه که باید به هر در و دیواری ابراز کنه، بلکه یه جا جواب بگیره. دوران خودنمایی و غرور. انصافاً بعضی از والدین تو این زمینه خراب میکنن. خودنمایی و غرور را نشانه تربیت خوب نمیبینیم، اما اینکه او میخواهد دیده شود نیاز طبیعی است که باید دو تا اتفاق درش بیفته. یه اتفاقشو همه جا میگم، یه اتفاقشو اینجا برای شما پدران متدین میگم. اتفاقش که همه جا میشود گفت این است که وقتی او میخواهد خود را جوری بروز دهد و دیده شود، من باید مسیرهای خوب دیده شدن رو براش فراهم کنم. مثلا خطش خوبه، تو این مسیر باید بهش توجه کنم. مثلا فلان درسش مورد توجه مدرسه است، در این زمینه باید بهش توجه کنم. یه جمله دیگه که برای شماها باید گفت، باید گفت یکی از راه‌های تربیت نفوس فرزندان این است که دیده شدن برایش ارزش نباشه. گاهی بعضی از همکاران یا کتاب‌ها و نوشته‌های پیرامون روانشناختی و تربیت میگه یکی از ویژگی‌های طبیعی انسان‌ها این است که می‌خواهند دیده شوند. ولی این جمله یه ایراد داره. یکی از ویژگی‌های طبیعی انسان‌های تربیت نشده این است که دنبال اینن که دیده بشن. من با بچم ضمن این که به نیکویی‌های او توجه می‌کنم، باید به تدریج یاد بگیرد که دیده شدن نشانه موفقیت و سعادت تو نیست. حتی گاهی مثال‌هایی از مدرسه ممکنه بیاورد. این مثال‌ها بهانه و بستر خوبی است برای اینکه من همین مسیر تربیت رو برم. دوران بلند شو برو دوباره نشست اینجا داری برای من استدلال میکنی. استدلال چیه؟ بهت گفتم کار بکن بگو چش. نمیگم این جمله رو اصلا نمیشود استفاده کرد، بله در یه مواقع خاصی ممکن است، ولی به شرط اینکه در دیگر مواقع من به او توجه کنم. استدلال داره میکنه گوش بدم، خوبم گوش بدم. دوران بیقراری و اضطراب. اگر اون شور و هیجان و انرژی گرم احساسات او خوب مدیریت نشود، اینجا ما گرفتاریمون بیشتره. پاشو تکون میده، تیکه عصبی پیدا میکنه، ناخونشو میجوه، مدادشو میکنه تو دهنش، بیقراره. آقا بچه من بیقراره، دارو بهش بدم؟ نه، درجه بیقراریش رو اگر تشخیص دادن در حدی است که طبیعی نرماله، نه، باید شما محل تخلیه انرژی فراهم کنید. اگر تشخیص دادن نه غیر عادیه، که اونا معمولا درصد بسیار کمی است تو بچه های ما. آقا چیکار کنیم؟ ورزشکار رو بستن، نمیدونم استخ اینجوری شده، اردوی تابستونیش اینجوری شده. هر کسی باید با تدبیر خودش این کارا رو بکنه. منتها اینا یه خورده خلاقیت هم میخواد، یه خورده همت پدرانه هم میخواد. بالاخره آدم نمیتونه بچه رو با سرایدار بفرسته برو نون بگیر که، اگر هنوز یادش ندادیم مسیر رو، با پدر بره سره رو خرید کنه، این کارو بکنه، اون کارو بکنه، همه این ملاحظات بهداشتی رو رعایت کنه. آقا این انرژی رو اگه تخلیه نکنه تو خونه چیکار میکنه؟ پای خواهرش لغت میکنه، رد میشه. دوران درک معنویت و ارزش ها، یعنی دورانیه که کارستان میشود کرد. در اینجا یه تقسیم بندی بکنم، این توجه خوبیه اگر انشالله بر دلمون و فکرمون بنشینه. صلواتی به زهرا تقدیم کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ببینید، ما برای استفاده از این ویژگی دوره نوجوانی سه تا کار میتونیم بکنیم. یک، فراهم آوردن فضای معنوی. دو، استفاده از دانش مؤثر در معنویت. سه، رفتارهای الگویی برای آموزش معنوی. هر کدام از ما در هر سه موفق بودیم بر اساس نظام عالم خلقت موفق ترین انشاءالله. هر کدام از یکی از اینا کمتر استفاده کردیم بی بهره تریم. یعنی چی؟ بله عرض میکنم، الان دونه دونه شو توضیح بدم. یکیش فضای معنویه. یعنی چی؟ یعنی بچه من تو خانه این نفس میکشد که نام مقدس امام حسین علیه السلام تو این خانه ارزش است، یا در خانه این نفس میکشد که امام حسین مورد دهه اول محرم. اولی فضای معنویه، دومی نه، فضای معنوی نیست، فضای زندگی عادی هم است، مثل همسایه بغلی بود. فضای معنوی یعنی گاهی صدای تلاوت قرآن پدر در سحر یا هنگام شب شنیده می شود یا نه؟ اگر شنیده شد یعنی فضای معنوی، تو فضای خونه. اینجور نیست که کسی بره یه گوشه‌ای بشینه قرآن بخونه، نه، با افتخار می شود قرآن میخونه، صدای تلاوت هم شنیده می شود. فضای معنوی یعنی آیا مراودات و گفتگوهای پدر و مادر عمدتاً زیل فلان باغچه ایست که فلان فامیل خریدن، یا گران شدن فلان جنس است یا ارزان شدن فلان جنس، یا نه صحبت راجع به این است که چه کنیم بچه هامون نسبت به صاحب زمان علاقه بیشتری داشته باشند، چه کنیم که تربیتمون تربیت مهدوی باشه، چه کنیم که بچه هامون غیرت داشته باشند. همین 25 خرداد که یکی از این شبکه های خبری اعلام کرد 4000 کودک کار در شهر تهران هستند، 4000. بعضی ها خبر رو نشنید، خب هیچ، بعضی ها خودشون خبر رو تو گوششون خوندن، گوشتن گوشی و کنار رفتن سراغ کارشون. بعضی ها فرزندشون رو صدا کردن گفتن بابا جان بیا اینو بخون، چیکار میتونیم برای اینا بکنیم؟ من همین کارو کردم، گفتم بابا ببین این عکس اینایی که کودک کارن، اینم جامعه‌ای که درش کودک کار میبینی، اینم عددش، حالا ما چیکار کنیم؟ چرا من اینو میگم؟ فضای غیرت نسبت به جامعهش و درد جامعهش رو از کجا باید دریافت کنه؟ از همینجا. اگه من این خبر را به گوش اون نرساندم، با او راجع به این صحبتی نکردم، بعد فردا میگه بابا یه توپی میخوام، مثلا توپ قبلی که خریدیم 400,000 تومان بوده، حالا توپی که الان پیشنهاد میدم 700,000 تومان. میگم توپ قبلی خراب شده، میگه نه ولی خب باید بگیریم دیگه. چشم عزیزم، جورابت میخوای چه مارکی باشه؟ بعد اول دانشگاه میگیم پسرم خدای نکرده یا دخترم آمده میگه زندگی من باید اینجوری باشه، یه ماشینم باید اینجوری برام بگیرین، این همسری هم که من میخوام انتخاب کنم. چون اصلا درکی از درد جامعه نداره، درکی از دردمندی نداره، تو عالم هپروت خودش داره زندگی میکنه. پس یک فضای معنوی جامعه بود، فضای معنوی خانواده. دو گفتیم چی؟ دانش معنوی. حوصله داریم برای بچه هامون راجع به بعضی موضوع توضیح بدیم؟ حوصله میخواد. خب مثلا راجع به چی توضیح بدیم؟ خیلی مفاهیم هست که ما میتوانیم راجبش برای بچه ها حرف بزنیم. قصه های فوق‌العاده‌ای هست که وجود داره و ما میتونیم برای بچه ها تعریف کنیم. قصه های مثلا کتاب شریف القطره، 2 جلد هست، ماره انتشارات حاضر، بسیار روایته ولی عمدتاً حکایت هست، بسیار خواندنیست. کتاب چهره درخشان قمر بنی هاشم سلام الله علیه، 2 یا 3 جلد، مار مرحوم علی خلخالی، انتشارات مکتب الحسین. چهره درخشان حسین ابن علی صلوات الله علیه ما، از همین نویسنده، همین انتشارات. من باید فضای معنوی داشته. ببین شما پدر خسته ای که میاد و آخرین اطلاعاتش گرون شدن یا ارزون شدن فلان چیزه تو مترو یا تو اتوبوس یا تو ماشین شخصی از رادیو، این پدر رو در نظر نگیرید. این پدر کارایی نداره، نمیتواند هم محصولی که میخواد بعدن از این زمین درو کنه، ولی پدری که برای بچهش حرف میاره، یا در مطالعه روزش، یا در مطالعه شبش، یا در شنیدنی های جلسش، یا در خاطرات گذشتش، چاره ای نیست، پدریم دیگه، مسئولیت پدری رو پذیرفته ایم. اتفاقا وقتی مدرسه تعطیل می شود، مسئولیت پدری افزون می شود. مسئولیت مادری معمولا در زمینه آموزش ظاهرا پررنگ شده، ولی مسئولیت تربیت با پدر دیگه. آقا اینایی که میگین ما که نمیتونیم، هیچ کدومشو ابنت جواب من که نمیخوام بدم، جواب اون کسی که از من و شما میپرسه رو باید بدیم. شیوه سوم رفتارهای معنوی بود، یعنی نباید اکتفای به فضای معنوی و تنها دانش مذهبی و معنوی کرد، بلکه باید رفتارهای الگویی دینی و معنوی را هم فراهم آورد. چرا؟ چون دوره نوجوانی دوره درک معنویت و ارزش‌ها بود. خیلی از حرفایی که قبلا شاید من نمیتوانستم بزنم الان میتونم براش بگم، و اگر الان نگم دیگه سال دوم متوسطه 2 دیگه نمیتونم این حرفا رو بزنم. اونجا انقدر درگیر مسائل آموزشی میشود که وقت این حرفا میزنم. یه چند تاشو من با آرامش رد بکنم، شما خودتون ببینید. درخواست اوست. این به این معنی نیست که من باید اینو اجابت کنم. شکل مدیریت، شکل اجابت، سوال خوبیه. همه این عناوین رو در کتاب‌های تربیتی دوره نوجوانی لااقل اکثرا می‌شود یافت. دوران طغیان و عصیان دیگه رو در روی پدر نیست، نه به سادگی، حتی بیباکانه و با تهور. دوران تحریک پذیری، یعنی آستانه تحملش میاد پایین. یه شوخی باش میگم بهش برمیخور، برادرش یه چیز بگه ناراحت میشه، میگه تو اتاق. دوران تقلید از الگوهای جدید، یه نکته اینجا بگم، پیشگیری از این آسیب در زمانی که آسیب رسانه. ببینید وقتی من تا به دوره نوجوانی الگویی صحیح و مطلوب برای او معرفی نکردم، او به طور طبیعی از الگوهایی که خودش پیدا میکنه یا دوست میداره یا بچه ها براش معرفی میکنن پیروی میکنه. سوال آیا من وقت گذاشتم بچم رو ببرم پیش فلان فردی که فکر میکنم میتواند به لحاظ رفتاری، به لحاظ سلوک زندگی الگو باشه، قبل از زمانی که الگویش بشود این بازیگر یا اون بازیکن، قبل از زمانی که او بخواهد در بین معلمان جوان مدرسه الگویی پیدا کنه، من او را با اساتید جا افتاده و خددهنده و اهل فکر مدرسه آشنا کردم؟ کتابهایی که راجع به موفقیت نوشته می شود و در بازار ترجمه می شه برای بچه های ما گاهی یک الگوهایی رو تصویر میکنه که باید شماها اینا رو به عنوان الگو قلمداد بکنید. عکسش رو جلد میزنن، زندگی نامش رو پخش میکنن. الگوی دیگری وجود نداره؟ اصلا نیستن آدمایی که آدم بتونه بره پیش اینا یه خورده بشینه از زندگیشون بشنوه، همین، و از اینا قصه داشته باشه برای گفتن. کمن ممکنه کم باشن، نمیشود پیداشون کرد، میشه. ولی اگه کسی میخواد بچهش در دوره نوجوانی و جوانی دنبال الگوهای نامطلوب نره، باید پیش از اون الگو بسازد و الگو را القا کند. دوران آشفتگی، دوران آمادگی برای پایه‌گذاری صعودها و نزولها. چند تا شد؟ بله، از 26 تا 29 شما. بعضیا پلکشون نیفتاده احیانا وسط میگن 20 تا. حالا دیگه بله، اون بحث اولی، اون نه، اون ستا نه، نه اون که ستا زیر مجموعه بود. خب سراغ شماره ها نمیریم، همجوری روان بنویسیم بریم. پایه‌گذاری صعودها رو الان اشاره کردیم. یکی از صعودها، صعودهای معنویه. شما اگر میخواستید فرزندانتون مثل خیلی های دیگر زندگی بکنه و سلوکش اونگونه باشه، چه زحمتی بود برید یه مدرسه انتخاب کنید، بعضی از خانها را بگذرونید، بعضی از تقیدات را داشته باشید. پس شما دنبال اون صعودها هستید. خب این صعودها باید کجا فراهم شه؟ دوران اوجگیری و رشد عواطف. دوران آغاز غلیان شهوات. من یک چند جمله کوتاهی درباره این به شما عرض بکنم، فقط در حد تذکر و مرور. ببینید بزرگواران، ما عمدتاً، حالا اگه کسی جزو ما بود که اینجوری نبود، خب ما داریم راجع به خودمون افرادی که مثل همدیگه هستیم صحبت. ما عمدتاً موضوعی به نام شهوت را دست کم میگیریم، یعنی چون از یه طرف میگیم طبیعیه، از طرف دیگر هم جامعه رو میبینیم که شهوت زده است و درگیر شهوته، میگیم با بچه ما الحمدلله سالم، مشکل نداره، گرفتار شهوت نیست، مدرسه شو میره میاد، درسشو میخونه نمیخونه. ولی واقعیت اینه که شهوت بچه ها را درگیر میکنه. برای درگیر نشدن بچه ها به مقوله شهوت، و یا بهتر بگم برای پیشگیری از درگیری زودهنگام در مقوله شهوت، سه تا پیشنهاد عرض میکنم. خوبی این پیشنهاد اینه که هم میشود انشالله اجرا کرد، هم میتواند عامل پیشگیرانه داشته باشه. پس ما اصل شهوت را میدونیم، اصلش روشن سر جای خودش، خدا راه آرامسازی شهوت رو هم قرار داده، فضای جامعه، رسانه، القاعات، اطرافیان، اینا فضاش یه جوری است که گاهی ما را به سمت بیداری زود هنگام میل جنسی و یا شهوترانی سوق میده. چی کار کنیم این اتفاق راجع به فرزند ما؟ یا بگیم نیفتد این سرعت زود هنگام، یا مدیریت شده حاصل بشه. یک، مدیریت تغذیه. اگر در جمع شما پزشک باشند، از مدرسه بخواهیم جلسه کوتاه، نامه‌ای، برگه‌ای، یه برنامه غذایی غیر محرک برای فرزندان. آقا بچه من هنوز به دوره بلوغ نرسیده. بزرگوار، چون به دوره بلوغ نرسیده داریم میگیم پیشگیری. دومی، مدیریت دیدنی ها. من نمیگم فقط رسانه. اگر خواهرزاده شما پوشش مطلوبی نداره، یعنی یک عامل تحریک برای پسر شما. به شما محرمه، به پدرش هم محرمه، فرضم میگیریم برای بزرگتر یا اطرافیانی که بهش نهرم هستن این پوشش نامناسب نیست، ولی بچه من که برایش نامناسبه. شما نگید آخه الان که بالغ نشده قرار نیست اون احساسش پس از اولین احتلامش حاصل بشه، که این الان از خط ممیزم گذشته. مدیریت دیدنی ها یعنی پدر زنگ زده، گزارش از مشکلات فرزندش میگه، بعد خود پدر میگه آقا البته ما دیگه کانال تلویزیون و مثلا فیلمای گوشی های لپتاپ و نمیدونم اینا همه دستمون در رفته، فیلم گوشی و فیلم تبلت و اینا دستمون در رفته. خب این نتیجه جمعی میشه. مدیریت دیدنی ها، آقا نمیدونیم چجوری مدیریت کنیم. مدرسه محترم، لطفا مشاورتون بنشیند برای من، برای من پدر دو ساعت بگه، منم ایرادامو بفهمم ببینم با چیکار. اولیش تغذیه، دومی مدیریت دیدن، سومیش رو ببین چیه. بله، تخلیه انرژی.
کوه و تپه‌ای که حالا اینا رو من به جهات بهداشتیش الان کاری ندارم، تو کوه و تپه و پیاده روی فلان ساعت شب یا فلان ساعت صبحی که نه مشکلی وجود داره، نه صحنه هست، نه موقعیت خطرناکیه، خب چرا نرفتیم؟ برای اینکه پدرم میگه خب من خستم، یه جمعه هست میخوام بخوابم. خب من یه جمعه میخوابم، این سه تا جمعه دور اجونش لگد میزنه. ما جمعه ها برنامه، آقا ما اصلا از بچگی عادت به این کار نداشتیم. خیلی خوب، حالا الان هم 40 سالم شده یا 50 سالم شده، خدا به ما لطف کرده یک نوجوان سالم داده، چون اگه این مریض باشه که من باید قصه بخورم سر مریضیش، چون سالمه باید این برنامه رو بذارم. مدرسه محترم میشه ما چهار تا بیاییم مثلا فرض کنیم بازی کنیم بذاری دوشنبه بعد از ظهر، فرض کنیم میگن آره خب میان. و الا این داستان بیماری محدودیت ها ظاهرا اینجوری که میگن حالا حالا هست، خب چیکار کنم این بچه رو؟ پس ما میگیم آغاز این غلیان است. این آغاز به لطف نظام تکوین الهی قابل مدیریت است. این مدیریت باید شروع شود، در این سن باید شروع بشه و انشالله باید این عادت بشود تا انشالله در مراحل بعدی هم او اصول درست تغذیه کردن، اصول درست دیدن و اصول بکارگیری بدن برای سلامت، که البته ما میدونیم این سلامت روحی و جسمیه، در کنارش یه اثر بسیار مؤثری در مدیریت هیجانات و شهواتشون داره. عرض من تمام. چند تا نکته یادش فرمودی؟ ما دیگه با همون بالا و پایینی که میگیم حدود 30 تا دونه نکته یادداشت کردیم. این نکته ها قراره که چه باشن؟ بله. این 30 تا نکته قراره چه کمکی بکنه؟ اونایی که اول اومده بودن و زود اومده بودن و خدا خیرشون بده و اونا بگن؟ ما در مشکلات مختلفی با نوجوانمون قرار داریم. گفتیم نمیتونیم که توی جلسه انواع مشکلات رو به صورت مصداقی حل کنیم. گفتیم ما بیایم بگردیم ببینیم آیا نسخه ای، داروی چیزی هست که بتونه به اکثر مشکلاتمون پاسخ بده. گفتیم بله، داروی تنظیم و تعیین شماره چشم برای نگاه به رفتارهای نوجوان. این 30 تا ممکنه در برخی کتاب‌ها بشه و دادم استفاده بکنه، تعدادشو بیشتر کنه، بعضی کتاب‌ها تعداد کمتری نوشته باشه. این 30 تا نتیجه تحقیقات کسانی است که در موضوع روانشناسی و تربیتی نوجوان کار کردن. میگن آقا این بخشیش را پای حساب سنش و موقعیتش و هیجانات مغزی و هورمونیش قرار بده، بخشیش ممکنه به خاطر تربیت غلط من باشه که این در این زمینه دچار مشکل جدی شده، بخشیش هم قابل مدیریت هست. عقب نشینی نکن، رها نکن. خوب؟ انشالله مفید بود؟ انشالله. ممنون از توجه خوبتون. تقدیم به وجود مقدس امام صادق علیه السلام و عرض تسلیت خدمت فرزند بزرگوارشون امام عصر سلام الله علیه. سه صلوات ختم